با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرگامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت. یازده نماینده مجلس شورای اسلامی به جمهوری آذربایجان و اسرائیل در مورد تحرکات در مرزهای شمال غربی ایران هشدار دادند. طوفان حاره‌ای شاهین 8 شهر سیستان و بلوچستان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. و اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه وارد پنجمین روز خود شد. به این بخش خبری خوش آمدید. 11 نماینده مجلس شورای اسلامی در اظهار نظرهای جداگانه خطاب به جمهوری آذربایجان و اسرائیل در مورد آنچه توطئه علیه ایران در مرزهای شمال غربی کشور خواندند هشدار دادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، برخی از این نمایندگان از جمله وحید جلالزاده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، محسن دهنوی و علیرضا سلیمی اعضای هیئت رئیسه، محمد رضا میر تاجدینی نماینده تبریز و آرا شاوردیان نماینده مسیحیان ارامنه شمال هستند. آقای دهنوی عنوان کرده است که آمریکا و اسرائیل برای ایجاد آنچه او تغییرات ژئوپلیتیک به ضرر ایران و روسیه نامید، الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان را وارد سناریوی خطرناکی کردند. نمایندگان دیگر هم مخاطب رزمایش فاتحان خیبر جمهوری اسلامی را که روز جمعه در شمال غرب ایران برگزار شد، هشدار به جمهوری آذربایجان و اسرائیل دانستند. اسرائیل از 28 سال پیش همکاری‌های گسترده نظامی و امنیتی با جمهوری آذربایجان دارد. رأی‌گیری برای تعیین اعضای مجلس شورای قطر روز شنبه آغاز شد. این اولین انتخابات پارلمانی است که در قطر برگزار می‌شود. زنان و مردان واجد رأی دادن در قطر روز شنبه 2/3 اعضای مجلس شورای این کشور را انتخاب می‌کنند. این مجلس 45 عضو دارد و قرار است 30 عضو با انتخاب مستقیم مردم برگزیده شوند. 15 نماینده دیگر مجلس شورا از سوی امیر قطر انتخاب خواهند شد. در میان 183 نامزد نمایندگی مجلس، 18 زن هم حضور دارند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مجلس شورای قطر از استقلال در قانونگذاری برخوردار خواهد بود و سیاست‌های کلی حکومت و بودجه کشور را تعیین خواهد کرد. با این حال، این مجلس نظارتی بر امور اجرایی همچون مسائل دفاعی، امنیتی و اقتصادی نخواهد داشت. رودریگو دوترته رئیس جمهوری جنجالی فیلیپین روز شنبه وعده داد که از عرصه سیاست در این کشور کنارگیری می کند، اما به زمان آن اشاره نکرد. دوره ریاست جمهوری آقای دوترته در سال 2022 میلادی به پایان می رسد و برابر قانون اساسی فیلیپین دیگر مجاز به نامزدی برای این مقام نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بسیاری در فیلیپین انتظار دارند که رودریگو دوترته از دختر خود سارا به عنوان جانشینش حمایت کند. سارا دوترته که همکنون در نظرسنجی ها از رقبایش جلوتر است، می تواند از پدرش در برابر دادگاه حمایت کند. دادگاه الهه به دلیل قتل هزاران فروشنده و مصرف کننده مواد مخدر به دست پلیس فیلیپین که با آغاز ریاست جمهوری آقای دوترته انجام شده، به دنبال محاکمه اوست. سیاست های رئیس جمهور فیلیپین همواره با انتقاد سازمان های مدافع حقوق بشر روبرو شده است. طبق آمارها او محبوبیت نسبتا بالایی در فیلیپین دارد. خبرها را از رادیو فردا می شنوید، اما در ادامه با نزدیک شدن طوفان حاره‌ای شاهین به دریای عمان، استاندار سیستان و بلوچستان گفت طوفان 8 شهرستان این استان را تحت تأثیر قرار می دهد. جزئیات بیشتری داریم در این ارتباط از نسرین افشار.
طوفان حاره‌ای که نامش شاهین گذاشته شده، از سواحل دریای اقیانوس هند به سمت دریای عمان و بعد به سواحل جنوب ایران در بنادر چاه‌بهار، کنارک و دشتیاری در استان سیستان و بلوچستان رسید. زبانهای این طوفان از روز گذشته تا کنون در حال توسعه است و علاوه بر اینکه موجب بالا آمدن سطح آب دریا شد، با وزش طوفان گرد و خاک و باران شدید نیز همراه بود. گزارش ها حاکی از این است که کلیه مدارس حضوری، تمام پارک های ساحلی و ادارات استان سیستان و بلوچستان جز دستگاه های امداد رسان و خدمات رسان در روز شنبه 10 مهر تعطیل است و از شهروندان خواسته شده ضمن حفظ آرامش از تردد در حاشیه رودخانه های محلی خودداری کنند. همچنین از امروز تا نیمه های هفته آینده محدودیت های شدید دریانوردی در جنوب کشور نیز اعمال شده و فعالین دریایی از رفتن به دریا منع شدند. وسعت احتمالی که ابر طوفان شاهین آن را در بر می‌گیرد باعث می‌شود که ارتفاع موج دریایی بین 8 تا 12 متر گسترش یابد و پیش بینی می‌شود 600 میلی‌متر بارندگی را در بر بگیرد. شهرستان چابهار، کنارک، زرآباد، سرباز، قصرقند، راسک، نیکشهر و دشتیاری در جنوب استان سیستان و بلوچستان تحت تأثیر شدید طوفان حاره شاهین قرار می گیرند. همزمان مسئولان شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان در مورد احتمال قطع آب و تحت تأثیر قرار گرفتن تأسیسات شبکه این استان هشدار داده است. مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان نیز از تخلیه اضطراری روستاهای در معرض خطر سیلاب و بالا آمدن آب دریا در پی طوفان حاره شاهین در شرق هرمزگان خبر دادند. عبدالغفور هوت از مسئولان فرمانداری چابهار از مردم خواسته در خانه بمانند و اگر خانهشان ناامن است به فضاهای عمومی که از قبل تدارک دیده شده بروند. مسئولان چابهار اعلام کرده بودند سوله های سرپوشیده ای را برای اسکان عشایر و روستاییان آماده کردند. در شرق استان هرمزگان در جوار استان سیستان و بلوچستان هم دستور تخلیه بعضی از روستاها صادر شده. به گزارش رویترز، سازمان هواشناسی عمان گفته است در 24 ساعت آینده طوفان شاهین به یک چرخند شدید تبدیل می شود و مسقط و سواحل این کشور را تحت تأثیر قرار می دهد. مقام های ستاد بحران در ایران هم بالاترین هشدار که سطح قرمز نامیده می شود را اعلام و پیش بینی کردند و گفتند سرعت طوفان از 120 کیلومتر در ساعت نیز بیشتر می شود. سیستان و بلوچستان به دلیل موقعیت جغرافیایی آن همیشه در معرض طوفان های موسمی است و این شرایط صدمه های اقتصادی شدیدی به استان زده است. زمستان 2 سال پیش نیز حجم سیل سیستان و بلوچستان 3.5 برابر سیل شدید استان شمالی گلستان برآورده شد. دی ماه سال 1398 نیز سیل به حدود 20,000 واحد مسکونی صدمه زد و بیش از 7,000 رأس دام را از بین برد.
بله، گزارش نسرین افشار رو با هم شنیدیم. همچنان شنونده این بخش خبری رادیو فردا هستید، اما در اینجا فرصتی دست داده تا کمی از صدای شما بشنویم و نظرات شما رو با هم مرور کنیم. بشنویم.
با سلام، ایران با نامگذاری رزمایش به اسم فاتحان خیبر آذربایجان و با یهودیان خیبر مقایسه کرده. زمان ایران در کنار پاکستان و ترکیه پیمان سنتو رو تشکیل میداد، اما گویی که الان آذربایجان جایگاه ایران رو گرفته و ایران در محاصره همسایگان خودش قرار داره.
در ایران علم ریاضی جدید کلن به هم خورده. تورم ما دیگه صد که دیگه سقف عدد درصده دیگه پاک به هم خورده. ما دیگه علم ریاضی جدید رو کنار گذاشتیم، تورممون شده 100 برابر 1,000 برابر. علم ریاضی جدید به هم خورده دیگه. علمی به نام علم ریاضی در تورم ایران وجود نداره. ملتم اگر دیر به جنبن به گدایی که افتادن به بدترین رای دچار خواهند شد. اینی که داستان ما با جمهوری اسلامی به اینجا رسیده. شما هم هی برای جمهوری اسلامی خواهشان تبلیغ نکنید.
دولت ایران به همین شکلی که الان بدون برجام واسش راحت تره، با امیال شیطنت آمیزش بیشتر میخونه، ترسی نداره که مردمش در فقر و گرسنگی زندگی بکنن. کوبا و کره الگوش هستن و اینجوری داره کارای شیطنت‌آمیز خودشو میکنه و ملت ایران و کشور ایران براش هیچ اهمیتی نداره و روز به روز سختتر و سختتر میشه برای ملت ایران.
2042-02-21-12-21-13 در اختیار شماست تا پیام های شما رو بر خروج خودش ثبت و ضبط کنه. یک خبر رو به آگاهیتون برسونم که پیش درآمدی باشه برای ملاقات که با هم بشنویم. اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه روز شنبه برای پنجمین روز ادامه یافت. کارگران نیشکر هفت‌تپه خواستار تعیین تکلیف فوری مدیریت این شرکت و شفاف سازی درباره آن شدند. چند هفته پیش حکم دادگاه درباره خلع ید از مالک خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه صادر شد. بازگشت به کار کارگران اخراجی، لغو حکم زندان فرزانه زیلابی وکیل کارگران و اعلام حکم امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی در پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری از جمله مطالبات کارگران نیشکر هفت‌تپه هستند. کارگران اعتصابی نیشکر هفت‌تپه همچنین خواستار تمدید قرارداد کارگران فصلی و بخش دفع آفات این شرکت هم شدند. اما بپردازیم به ملاقات و همراه بشیم با مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. فعال محیط زیست است و ساکن سنندج، زن جوانی که به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش زندانی شده. فرانک جمشیدی عضو جمعیت کردستان سبز است، مؤسسه‌ای که سال 80 فعالیت خود را با مجوز رسمی آغاز کرد تا قدم‌هایی در راه حفظ محیط زیست بردارد. او به کوهنوردی هم علاقه‌مند است و در سال‌های اخیر یک گروه کوهنوردی برای زنان راه اندازی کرده بود تا زنان علاقه‌مند به این رشته ورزشی را دور هم جمع کند. فرانک جمشیدی علاوه بر کوهنوردی به چرم‌سازی هم مشغول بود، هنری که آن را در کارگاه کوچکش در سنندج به شماری از زنان هم آموزش داد تا به اشتغال آنان کمک کند. این فعال مدنی که دغدغه حفاظت از طبیعت و حیات وحش ایران را دارد در سالهای اخیر بارها احضار و بازداشت شده، از جمله در پاییز سال 97 و تیر ماه سال گذشته. احضارها و بازداشت‌هایی که توسط اداره اطلاعات سنندج صورت گرفت و این فعال محیط زیست در سلول انفرادی محبوس شد برای بازجویی‌های طولانی بدون دسترسی به وکیل. بازداشت فرانک جمشیدی در تیر ماه 99 حدود 5 ماه به طول انجامید و بیشتر این مدت را در سلول انفرادی محبوس بود. او نهایتاً اواخر آبان 99 با وثیقه آزاد شد، در حالی که پرونده‌ای امنیتی برایش تشکیل شده بود. پرونده‌ای با عناوین اتهامی تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در یکی از احزاب کرد که برای رسیدگی به شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج ارسال شد. اتهام‌هایی که فرانک جمشیدی آنها را رد کرد، اما قاضی سعیدی رئیس این دادگاه او را مجرم دانست و برایش حکم 4 سال زندان صادر کرد. حکم 4 سال زندان این فعال محیط زیست در دادگاه تجدید نظر استان کردستان به 1 سال حبس کاهش یافت، حکمی که مبنای آن اتهام‌هایی در رابطه با فعالیت‌های مدنی اوست. فرانک جمشیدی 20 خرداد امسال در پی احضار به شعبه 4 اجرای احکام دادگاه انقلاب سنندج بازداشت و روانه زندان شد تا ماه‌های آینده را پشت میله‌ها سپری کند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
چی شد که به این مرحله رسیدیم؟ به این یأس و ناامیدی؟
حرفی از جنس امروز.
تمام این وجودیت من حالا رسیده به یک نقطه ای که قراره اون اتفاق تلخ براش بیفته.
چقدر سایه پدر روی سر فیلم سنگینی میکنه و یه ناستانی که هست همیشه خودت میدونی در هر رشته هنری.
چقدر برای فیلم ساختن توی ایران با این همه محدودیت هایی که وزارت ارشاد تعیین میکنه تو بخوای به باورات پشت پا بزنی.
با پناه پناهی، کارگردان فیلم جاده خاکی،
امیدوارم که یه معجزه اتفاق بیفته.
در اولین گفتگویش با یک رسانه فارسی زبان، رادیو فردا،
اگر علاقمند به سینما هستید و دوست دارید درباره فیلم پسر جعفر پناهی، پناه پناهی بیشتر بدونید، این وعده رو بدم به اون دسته شنوندگانی که این لحظه دارن ما رو گوش میدن که این گفتگو همکنون در وبسایت رادیو فردا قابل دسترسیه برای شنیدن و به زودی از طریق رادیو هم شما شنونده اون میتونید باشید. در ادامه روز خوبی داشته باشید.